اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امروز 5 اسفند سال 99 خصال 42 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در یک روایتی که امام صادق علیه السلام میفرماید، پیغمبر خدا فرمود من سلم من امتی من اربع خصال فله الجنه. پیغمبر فرمود هر کدام از امت من از 4 ویژگی دور باشن بهش برای اونها لازمه. اول وارد دنیا نشن، دوری کنن از ورود به دنیا. دنیا چی هست؟ دنیا تصور نشود به معنای این وسائلی که ما نیاز داریم برای زندگی، اینا دنیاست. ماشین لازم داره انسان، خونه لازم داره، وسائل خونه لازم داره، اقتصاد برای زندگی لازم داره، اینا دنیا نیست. دنیا منظور اگر شخصی بخواد از راه حرام اقدام میکند، از راه حرام اینها را به دست بیاورد، این دنیا هست. ریاست پیدا کند از راه حرام، پول پیدا کند از راه حرام، هر چیزی که از راه حرام باشد، شارع او را امضا کرده باشد، اون را میگیم دنیا. دوم دوری کند از هوای نفس. هوای نفس چی هست؟ هوای نفس در مقابل هوای خدا هست. هر جایی که خدا در اونجا نمیپسندد و دلت میپسندد، اگر دنبال دل رفتی، این میشود پیروی از هوا. پیغمبر فرمود اگر از این هوای نفس دوری کردی، اجر شما بهشت. لذا هواهای حلال مانی نداره، یعنی انسان تمایل داره شکلات بخوره، تخمه بشکنه، اینا حلاله. بعضی ها خیلی خوشی مقدسن، تخمه شکفتن هم اشکال میکنن، نمیدونم، حتی شب مثلا شهادت میگن تخمه نشکن، نه یکی از چیزها میدونن. نه، اینا در اسلام حلاله، اینا مشکل ما نیست. مشکل ما این است که دل ما میره به جاهایی که حرامه. خدا نکرده دنبال زنا میره، خدا نکرده دنبال مالهای حرام میره، ریاست حرام میره، اینا هواست، دنبال اینا رفتن حرام. وگرنه چیزهای حلال خوردن که شرع مقدس من اینه کرد. پس دومین صفتی که ما باید دوری بکنیم تا به بهش راه پیدا کنیم، دوری از هوای نفس. سومین چیز شهوت البطن. شکم خیلی چیزا رو میخواد، هرچی به این شکم بریدی سیری نداره، از حرام میخواد، از حلال میخواد. انسان دوری بکند، شکم را کنترل بکند، به حلال عادت بدهد نه به حرام. چهارم شهوت الفرج. مسئله جنسی و شهوت هم یه بابیه. انسان یه وقت به زن خودش اکتفا میکنه، به محرم خودش اکتفا میکند، این خیلی خوب هست. در روایات میفرماید وقتی که شما با همسر حلالت نزدیکی بکنی، آب غسلی که از سر روی شما میریزد، گناهان شما مثل قطرات غسل جنابت از وجود شما فاصله میگیرد. انسان با حلال خودش نزدیکی بکند، نه تنها ملامت ندارد، بلکه زیادم سفارش شده. شخصی در روایت داره اومد خدمت امام، امام پرسید امروز کار خیری کردی، صدقه دادی؟ گفت نه. فلان عمل انجام دادی، روزه گرفتی؟ گفت نه. گفت برو یه کار خیر انجام بده، با همسرت نزدیکی کن. وقتی با همسرت نزدیکی بکنی این ثواب های کذایی را داره، برای او ثواب اینها را توضیح داد. لذا استفاده از حلال در اسلام نه تنها منعی نشده بلکه سفارش شده. این شهوت فرج منظور این است که به حرام برود، به دنبال زنهای حرام، هرزه و اینها، رفتن به سمت سوی این حرام ها انسان را بیچاره می کند. خدای ناکرده تماس با زنش شوهر دار، ارتباط نزدیک با او، اینا حرامه. لذا دوری جستن از شهوت های حرام باعث میشه که ما بریم به بهشت، و نزدیک شدن به این حرام ها ما رو از بهشت دور میکنه. بعد در ادامه پیغمبر فرمود هر کدام از زنان امت من از 4 خصلت به دور باشن، اونام وارد بهشت میشن. 1، فرج خودشان را از حرام حفظ کنن، یعنی دنبال خلاف نباشن. 2، از شوهر اطاعت بکنن، سرکش به شوهر نباشن. خداوند تبارک و تعالی دستور داده زن مطیع شوهر باشه، هم در امور جنسی، هم در اینکه اگر یه وقت صلاح ندید از خونه بیرون برود، بعدی از مجالس حضور پیدا نکند، گوش به حرف شوهر بدهد. 3، نمازهای 5 گانه را بخواند. 4، روزه ماه رمضان را بگیرد. اگر خانم این 4 قلم را رعایت کرد، اهل بهشت، دنبال زنا نباشه، مطیع شوهر باشه، نماز بخواند، روزه بگیرد. یعنی کنه اسلام اینقدر آسان گرفته برای خانم ها که شما این 4 قلم را رعایت بکنی اهل بهشت هستی. در روایت دیگری امام صادق علیه السلام فرمود 4 ینظر الله عز و جل علیهم یوم القیامه، 4 گروه هن که در قیامت مورد لطف خداوند قرار می گیرن، خداوند با نظر محبت به اونها می نگرد. 1، من اقال نادمن، اگر شخصی پشیمان شد، شما اقاله بکنید، به خصوص فروشنده ها. فروشنده ها کفشی رو فروختن، لباسی رو فروختن، حالا اون بنده خدا پشیمان شده میخواد پس بده، انسان اقاله کند. یکی از نشانه های ایمان این است که انسان اقاله کنه، قبول بکنه، پس بگیره. متاسفانه بعضی از مغازه ها گاهی آدم میبینه نوشته جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود. چرا؟ این برخلاف دستورات اسلامی. نخیر، جنس پس بگیر، روزی دست خدا، یه وقتی مشتری بهتری برای شما پیدا میکنن. اقاله کند شخصی که پشیمانه. و البته اختصاص به فروشنده و خریدارم نداره، کلن اگر فردی در باره ما بدی کرده، نسبت به ما توهین کرده، بدگویی کرده، مال ما رو خورده، الان پشیمانه، عذرخواهه، ما اقاله کنیم، قبول بکنیم. این حالت پذیرش و گذشت از عصیان دیگران و توهین دیگران یه صفت بزرگیه که خدا دوست داره ما داشته باشیم. خانم شما دچار اشتباهی در زندگی شده، الان پشیمانه، شما بپذیرش. شوهر شما به اشتباه رفته، پشیمانه، عذرخواهه، شما بپذیرش. نه اینکه بگید مرغ یه پا داره. بخش قابل توجهی از طلاق‌های امروز جامعه ما در اثر همین رعایت نکردن این اقاله و قبول کردن عذر دیگران، مرد حاضر نیست عذر زنش را بپذیرد، زن حاضر نیست عذر مردش را بپذیرد. نه، خداوند تو را مورد لطف قرار میده اگر اهل پذیرش شخصی باشی در حق شما بدی کرده و الان پشیمان. 2 فردی که خدا به اون نظر میکند اقاص لحفان، به داد مظلوم برسد، به داد دادخواه برسد. از دستش کمک میاد، حق کسی در اداره ظلم شده، حق کسی توسط قلدری حیف و میل شده، شما میتوانی از چنگ او در بیاری مال این را، زمین این را، خانه این را. در هر حال فریاد رس میخواد، شما عدت بر میاد فریاد او برسی، کمکش بکنی. شما از کسانی خواهی بود که در روز قیامت خداوند به تو نظر لطف میکنه. سوم، او اعتق نسمتن. خب قدیم برده بود و بنده بود، بنده ای را بخرد و آزاد بکند، حالا الان نیست البته این ثواب. چهارم، زوج عزبا. یه بیزنی را زن بدهد، یه بیشوهری را، بیوه ای را زن شوهر بدهد. خلاصه در امر ازدواج افراد عزب فعال باشه، از راه کمک مالی میتواند مدد بدهد، میتواند واسطه در ازدواج بشود، میتواند فرهنگ ازدواج آسان را در جامعه پدیدار بکند، انجام بدهد. اونچه که از دستش برمیاد مدد بدهد به ازدواج جوانان بی زن، دخترای به اصطلاح عزب، سرهای عزب، اینها را زن بدهد، شوهر بدهد. این فرد از افرادی است که در روز قیامت مورد لطف خداوند قرار می گیرد. در اسلام عبادت منحصر به این نیست که فقط ما نماز بخوانیم یا نماز مستحبی یا فقط ذکر با تسبیح بگیم، نه، اسلام خیلی میدان عبادتش وسیعه. شما گاهی وقتا در ردیف کردن یک ازدواج برای فرد عزب به مقاماتی میرسی که شاید خیلی نمازهای مستحب شما رو به مقام نرساند. البته نمازهای مستحبی در جای خودش دستور دادن، ما باید بخوانیم، نمازهای واجب بخوانیم، روزه را بگیریم، اما اکتفا به اونها نکنیم، در میدان عبادتهای دیگه هم کم نیاریم. اگر از دست من برمیاد بریم خواستگاری برای یک نفر، بریم حرف بزنیم، سر مهریه مشکل دارن بریم چونه بزنیم، آسان بکنیم این ازدواج را، واسطه بشیم در این ازدواج، این هم باعث میشه خداوند در قیامت ما نظر رحمت بکنن. در روایت دیگری که در خصال جلد یک صفحه 227 است میفرماید که پیامبر فرمود که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اربع یفسدن القلب و ینبتن النفاق فی القلب کما ینبت الماء الشجر. چهار چیز است که قلب آدمی را تباه میکنه، آدم خراب میکنه، به جاش در دل نفاق و درویی به وجود میاره. همونطوری که آب درخت را می رویاند، در دل انسان نفاق می رویاند. اون چهار چیز عبارت از اینه: یکی استماع اللحن، گوش دادن به ساز آوازهای حرام. ساز آوازها بر دو قسمه، بخشش حلاله بخشش حرامه، مثل در سربازخونه ها شما ببینید که تب میزنن، تبلای سربازی میدنن، مارشای نظامی، اونها لهو و لعب نیست، اونها اشکالی نداره. یا مثلا در عروسی ها علما فرمودن مثلا قینا برای خانم ها در عروسی مانی نداره، استثناء شده برای خانم ها. یا عده بزرگی، تعداد قابل توجهی از علمای بزرگ، از شیخ طوسی و غیره فرمودن دایره در عروسی مانی نداره، لااقل برای خانم ها مانی نداره. خب این نوع، اینهایی که حلاله شنیدنش مانی نداره، اما یک نوع لهو و لعب و ساز و آوازها و موسیقیهایی از تحریک انگیزه به شهوت انسان را میاره و به تبع به دنبال زنا میرن اشخاص، تهییج میکنه اونها را، تحریک میکنه اونها را، اونا حرامه. شنیدن لهو و لعب های حرام باعث میشه قلب آدمی بمیرد و نفس آدمی فاسد بشه. پس یکی از چیزهایی که قلب آدم را میمیراند گوش کردن به موسیقی حرام. دومین چیزی که قلب آدم را میمیراند فحش دادن هست، فحاشی کردن هست. متاسفانه بعضی از اخشار هستند اصلا با فحش صبح میکنن، با فحش غروب میکنن، شب میکنن. حرفای عادیشان فحش خواهر مادره و خلاصه حالا ما چه نمیدونیم، ولی نقل میکنن همین بعدی از بازیگرهای ما در فوتبال و غیره. اینها پشت صحنه خیلی به هم بالاخره احوال پرسی فحشی میکنن و فحش میدن به هم دیگه. این فحش قلب آدمی را میمیراند. خداوند فحش را دوست نداره. سومین چیزی که قلب آدم را میمیراند این است که به خانواده های سلطنتی جائر رفت آمد داشته باشه. سلطان جائر، حاکم جائر، اونهایی که مردم ستم میکنن مثل بنی العباس، بنی امیه، پهلوی، غیره. رفت آمد کردن به این خانه ها قلب آدم را میمیرانه، چون پر از فساد این خانه ها، پر از فساده. حرام خوری، شراب خوری، قماربازی، عادت اینها این هست. کلن افراد متمول کذایی، صاحب حکومت های کذایی همیشه همراه با معاصی سنگین هستند. جلسات اینها، رفت آمد کردن به خانه اونها قلب آدمی را فاسد میکنند. چهارمین چیزی که قلب آدم را فاسد میکند دنبال صید و شکار رفتن. شکار رفتن را علما گفتند دو جوره. یه وقتی انسان نیاز مالی داره، برای گذران زندگیش به شکار میره و از این راه روزی در میاره، او حلال، او مانی ندار. یه وقت برای شکار میرد برای خوشگذرانی، نیاز مادی نیست، خوشیش در صیده. این سفر سفر حرامه. علما گفتن نماز در این سفر هم نمازش تمامه، چون سفر سفر معصیت هست. صیدها، سفرهایی که برای صید شکار خوشگذرانی میروند، پادشاه هم معمولاً از این سفرها داشتن یا آدم های متمول معمولاً دارن این سفر، دنبال این سیت رفتن. حالا در سفر و هزر قلب آدم را خراب میکند و نفاق در دل میرویاند. در حدیث دیگری امام رضا علیه السلام از پدرانش نقل میکند تا میرسد به رسول خدا، که رسول خدا فرمود کان یحب اربع قبائل. پیغمبر چهار قبیله را دوست میداشت و چهار قبیله را هم دوست نمیداشت. بعدش میمد اون چهار قبیله را که دوست میداشت، یکی انصار بود که در مدینه اوس و خزرج بودن، انصار بودن، پیغمبر را یاری کرده بودن. دومی عبدالقیس بود، سومی اسلم بود، چهارمی بنی تمیم بود. این چهار قبیله رو پیغمبر دوست می داشت. اون چهار قبیله ای که پیغمبر نسبت به اونا دوستی نداشت و بعدش می آمد، یکیش بنی امیه بود، دومی بنی حنیف بود، سومی بنی سقیف بود، چهارمی بنی حزیل بود. این چهار قبیله رو پیغمبر نسبت بهشون بغض می‌ورزید. و اینجوری آمده است که حضرت می‌فرمود که خوب شد که مادر من اهل قبیله بکریه و ثقفیه نبود و پیغمبر می‌فرمود که در هر قبیله انسان نجیب هست به استثنای بنی امیه. در بنی امیه گویا آدم نجیبی پیدا نمی شود که نه همشون خرابن، آدم های بی خودی هستند. البته بعضی ها در پاورقی نوشتن که منظور اونجا هم یعنی اکثر بنی امیه، حالا در میان اونها هم تک توکی ممکنه آدم های خوبی پیدا بشه، من ملی قالبشون آدم های فاسدی هن. حالا ظاهر روایت ند که مثلا همشون خرابن. در روایت دیگری نقل شده است که امیر المومن علیه السلام فرمود به امام حسن مجتبی، فرمود فرزند عزیزم، آیا به شما چهار خصلت یاد ندهم که با رعایت اون چهار خصلت بدن تمیشه سالم میمونه و از نیاز به مراجعه به پزشک بی نیاز میشی؟ چهار دستور اینه. حضرت فرمود لا تجلس على الطعام الا و انت جائع، وقتی سراغ غذا برو که گرسنه باشی، تا گرسنه نباشی میل به غذا نداری، سر غذا نشین و طعام میل نکن. و رفتی هم که غذا بخوری یه مقداری مونده و هنوز اشتها داری دست از غذا بکش. اینم دوم، ولا تقم عن الطعام الا وانت تشتهی، از غذا بلند نشو مگر در حالی که هنوز میلی به غذا داری، یعنی یه مقدار سر این معده را خالی بذار. سوم، جود المزق، حسابی بجو غذا رو. چهارم، وقتی میخوای بخوابی برو دستشویی، خودت را تخلیه بکن و بخواب. این چهارتا، تا گرسنه نشدی غذا نخور، تا گرسنه هستی دستت غذا بکش، خوب بجو، وقت خوابیدنم دستشویی برو. این چهار دستور را عمل بکنی شما از طب بی نیاز میشی. البته این توضیح عرض بکنم، منظور این است که بستر بیماری، زمینه بیماری در شما پدید نمیاد، نه اینکه حالا هیچ آرزه دیگه شما پیدا نمی کنی. حالا ممکنه یه وقتی ناراحت قلبی پیدا کنه، حالا این در صدد اون نیست، یا مثلا بیماری دیگری پیدا کنه، نه. این روایت منظور اینه شما می توانی معده که بستر بیماری ها هست، این معده را شما کنترل کنید، به کمخوری، به رعایت کردن، به خوب جویدن، این اقتضا میکنه که خیلی از دردها در شما پدیدار نشه. نه اینکه حالا میخواد بگه که کلن دیگه شما هیچ ناراحتی دیگری پیدا نمیکنی و دیگه اصلا کلن از طب بی‌نیاز میشی. منظور اینه، یعنی آمادگی شما برای سلامت با رعایت این چهار تا خیلی بهتر میشه. حالا البته ممکن در موارد نادری هم شما احتیاج به طب پیدا بکنی. در روایت دیگر در صفحه 229 اونجا هم امام صادق فرمود چهار خصلت است که در انسان مؤمن نباید باشه یا محقق نمیشه. یکی جنزدگی، مجنون نمیشه. دیگری در خانه مردم به جدایی نمیره. سوم، از زنا متولد نمیشه. چهارمی، مفعول واقع نمیشه، ملوت واقع نمیشه، هم جنس بازی نمی کند. این چهار تا خصلت نباید در مؤمن باشه، در شیعه نباید این چهار تا خصلت باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.